با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب زندگی نامی بهروز وثوقی نوشته خود آقای ناصر زراعتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، منم سلام میکنم به شما و دوستان عزیز.
درود بر شما.
بدین ادامه بدیم کتاب.
خواهش میکنم.
رسیده بودیم به فیلم سازش 1353، محصول سازمان سینمایی پیام، کارگردان محمد متوسلانی، تهیه کننده علی عباسی، فیلمنامه محمد متوسلانی و احمد بهبهانی، فیلمبردار نعمت حقیقی، موسیقی متن بابک افشار، هنرپیشگان بهروز وثوقی، نوری کسرایی، آرمان، حسین شهاب و نوشافرین. 35 میلیمتری سیاه و سفید. خلاصه داستان فیلم: جواد به خاطر عشق بتول که مادرش بیمار است به پول احتیاج دارد تا او را معالجه کند. جواد برای دزدی وارد خانه زیبا می شود. در خانه زیبا متوجه می شود که او با مردی به نام خلایق که رئیس انجمن محلی است رابطه دارد. جواد تصمیم می گیرد به جای دزدی پول مورد احتیاج خود را از خلایق دریافت کند. جواد به تدریج به واقعیت‌های تلخ زندگی اهل محل پی می برد. در پایان به خاطر فعالیت و تلاشی که در انجمن محلی می کند به ریاست انجمن انتخاب می شود، ولی چنان شیفته مقام خود می شود که عشق بتول را هم از یاد می برد. این اولین تجربه سینمایی بهروز است در ایفای یک نقش کمدی فانتزی انتقادی. در کارهایم می خواستم کاراکتر ارائه بدهم. می‌خواستم ثابت کنم که می‌توانم نقش‌های مختلفی بازی کنم. این بود که وقتی محمد بازی در این فیلم را بهم پیشنهاد کرد، پذیرفتم، چون نقش جالبی بود. در سازش بهروز نقش یک بازیگر تئاترهای روح‌حوزی را بازی می‌کند. یکی از همین گروه‌های بنگاه شادمانی که به عروسی‌ها دعوت می‌شوند و کارشان سیاه بازی است و اجرای نمایش‌های کمدی و تفریحی. در ضمن خودش را به جای یک پزشک جا می‌زند و وارد خانواده‌ای مرفه می‌شود. بهروز خود را بازیگری می‌داند که مستعد اجرای نقش‌های کمدی هم هست، منتها کمدی‌های سنگین، کمدی‌هایی در مایه کارهای جک لمون مثلا. پس از آن هم در فیلم‌هایی مثل ممل آمریکایی، همسفر و ماه عسل این گونه نقش ها را ادامه می دهد. البته این فیلم ها را برای خود کارهای موفقی نمی داند. سازش موفقیت تجارتی خوبی به دست نمی آورد. شاید دلیلش این بود که مردم در فیلم های قبلی مرا در این جور نقش ها ندیده بودند، در لباس این شکلی ندیده بودند، بیشتر در نقش جدی و به اصطلاح ضد قهرمان جا افتاده بودم. نه اینکه تماشاگران نمی خندیدند، نه اینکه کار موفق نبود، ولی آن چیزی که من و محمد توقع داشتیم نشد. تهیه کننده هم انتظار داشت که فیلم خوب بفروشد، ولی نشد. این نقش را اما خودش دوست دارد، برایش تجربه خوبی بوده، به نظرش نوعی تازگی در این کار هست. به نظرم بازیگر یا هنرپیشه موفق کسی است که بتواند با انتظار و توقع تماشاگران از آن کاراکتر یا تیپی که ارائه می‌دهد همخوانی پیدا کند و از آن سطح فراتر نرود. برای این کار لازم است که اول خودش تصویر ذهنی مناسبی از آن نقش پیدا کند. از کار در آوردن نقش میپرسم: این تصویر ذهنی را تو چجوری پیدا میکردی؟ آیا فقط به این بسنده میکردی که چه برداشتی از آن شخصیت داری، یا نه، برای یافتن تصویر ذهنی درست کاری هم انجام می دادی. بهروز می گوید به محض اینکه قرار می شد نقشی را بازی کنم، بعد از خواندن سناریو یک تصویر مشخص از این آدم، از این کاراکتر در ذهنم ساخته می شد. با خودم فکر می کردم که این آدم باید این شکلی باشد، این طوری باید راه برود، این طوری حرف بزند، حرکات دست و چهرهش این شکلی است. یک طرح اولیه در ذهنم شکل می گرفت. بعد شروع می کردم روی آن فکر کردن و تحقیق کردن. این اواخر دیگر بدون تحقیق هیچ کاری انجام نمی دادم. گفتم که از زمان قیصر این کار را شروع کردم. می رفتم، می گشتم، تحقیق می کردم، نمونه های شخصیتی را که باید بازی کنم پیدا می کردم، می دیدم، رویشان دقت می کردم، مطالعه می کردم، می نشستم باهاشان حرف می زدم. آن وقت بود که از تلفیق و نتیجه این مطالعات و آن تصویر ذهنی اولیه شخصیت را از کار در می آوردم و نقش را بازی می کردم. می پرسم آیا غیر از ساعتهای کار و فیلم برداری در اوقات دیگر هم تمرین می کردی؟ می گوید بدون استثناء همیشه هر شب تمرین می کردم. می پرسم این تمرین ها را خودت با فکر خودت و برای خودت می کردی یا توصیه کارگردان ها بود؟ می گوید وقتی صحبت های اولیه هم با کارگردان، فرقی نمی کرد هر کارگردانی که بود، در مورد داستان و کاراکتر تمام می شد، دیگر او با من تقریبا کار زیادی نداشت مگر در موارد جزئی و بعضی مسائل کوچک که نمی توانستم خودم ببینم یا درست احساس کنم، که با هم حرف می زدیم و مشورت می کردیم. آنها دیگر کاری به کار من نداشتند. همیشه می گفتند ما از جهت تو خیالمان راحت است، داریم روی مسائل دیگر فیلم کار میکنیم که با هم همخوانی داشته باشد. هر شب که میرفتم به خوابم بدون استثناء به مسائلی فکر میکردم که روز پیش اتفاق افتاده بود. با خودم فکر میکردم آیا کارم درست بوده؟ آیا بازیم عیب و نقص نداشته؟ و تمام لحظه ها را با دقت از نظر میگذراندم. گاهی پیش میامد که فکر میکردم فلان قسمت کارم اشکال داشته. صبح فردا که می رفتیم سر صحنه به کارگردان می گفتم آقا من دلم می خواد این صحنه دیروز رو یک بار دیگه تکرار کنیم. معمولا کارگردان می گفت نه آقا جان، من راضیم، خوب شده، اشکالی نداره، لازم نیست دوباره بگیریم. اما من اصرار می کردم که نه، خواهش می کنم یه دفعه دیگه هم به خاطر من بگیریم. خلاصه صحنه را تکرار می کردیم. تقریبا همیشه درست در می آمد و همان برداشت آخر از همه بهتر بود و کارگردان از همان برداشت در فیلم استفاده می کرد. بعد از آنکه صحنه های روز گذشته را مرور می کردم، تازه می رسیدم به صحنه هایی که قرار بود روز بعد فیلم برداری شود. جز به جز کار روز بعد را در ذهنم زیر و رو می کردم که چه باید بکنم و چطور باید بازی کنم که ریتم حفظ شود، حالت در بیاید. و گاهی هم اگر لازم بود پا می شدم می رفتم جلوی آینه می ایستادم و برای خودم بازی می کردم، تمرین می کردم و خودم را، بازیم را با دقت تمام نگاه می کردم تا راضی می شدم. مسئله حفظ ریتم برای من خیلی مهم بود. خب طبیعی است که تمام سکانس ها و صحنه های فیلم را از اول تا آخر بر اساس فیلمنامه دنبال هم فیلم برداری نمی کنند. اصلا اگر هم بخواهند این کار شدنی نیست. هر سکانس و صحنه و حتی گاهی هر نمایی که امکانش فراهم باشد فیلم برداری می شود. در نتیجه هیچ ترتیبی در کار نیست. بازیگر باید بتواند ریتم بازیش را حفظ کند. خب بخشی از این کار به عهده کارگردان است که بازی او را کنترل کند، اما مهم خود بازیگر است. این اوست که باید بتواند این ریتم را حفظ کند. بازیگری در سینما خیلی وقتها مشکل تر از بازی در تئاتر است. هنرپیشه تئاتر چند ماه تمرین می کند، دیالوگ ها را حفظ می کند، همه چیز که آماده شد نمایش را می برند روی صحنه و بازیگر آن یک یا دو یا چند ساعتی را که روی صحنه است بدون وقفه بازی می کند و نقش را پیش می برد تا تمام شود برود تا شب بعد. اما در سینما اینجوری نیست. اولا فرصت زیادی برای تمرین نیست. از آن مهمتر ممکن است روز اول آدم مجبور شود آخرین صحنه فیلم را بازی کند و روز آخر اولین صحنه را. آن وقت اگر هنرپیشه نتواند این حس و ریتم یا به قول آمریکایی ها تایمینگ را درست از کار درآورد، در کارش موفق نیست. به همین دلیل است که گاهی بازی هنرپیشه نقش اول به یاد تماشاچی نمی ماند، اما بازی بازیگری که مثلا 10 دقیقه بازی داشته بیشتر در ذهن بیننده اثر می گذارد. کار بسیار مشکلی است. من صحنه های روز بعد را همیشه در خانه پیش خودم تمرین می کردم. اگر روز بعد قرار بود صحنه بازی کنم که کاراکتر باید خیلی سرحال باشد، آن شب حتما زود می خوابیدم. اگر 10 جا هم به مهمانی دعوتم کرده بودند ممکن نبود بروم. سعی می کردم هرچه زودتر بخوابم که وقتی صبح ساعت 5 بیدار می شدم و از خانه می روم سر صحنه، کاملا سرحال و قبراق آماده بروم جلوی دوربین. حالا اگر عکس این بود، یعنی باید نقش آدمی را مثل سید گوزنها بازی کنم، یا صحنه‌ای بود که کاراکتر در صحنه روز بعد باید خسته و دمق باشد، شب قبلش سعی می‌کردم کم بخوابم. خودم را هر جور بود بیدار نگه می‌داشتم، کتاب می‌خواندم، تلویزیون نگاه می‌کردم، بالاخره یک کاری انجام می‌دادم که خوابم نبرد و بیدار بمانم. خیلی وقتا پیش می‌آمد که وقتی صبح می‌رفتم سر صحنه، گریمور تا چشمش می افتاد به من با تعجب می پرسید تو گریم کرده اومدی؟ می گفتم نه. می گفت پس چشمات چرا اینجوری گود افتاده؟ در نتیجه احتیاج نداشت خیلی روی صورتم کار کند. مثلا در گوزنها یک خورده که کار می کرد می شدم همان سید معتاد درب و داغون و راه می افتادم برای ادامه بازی. می گویم آن زمانها که ویدئو رایج نبود تا از سر صحنه تصویر برداری کنند و بتوانند همان موقع ببینند، آیا فیلم هایی که گرفته می شد زودتر چاپ می کردند که نگاه کنید ببینید بازی ها چطور شده؟ می گوید معمولا 1-2 روز بعد از فیلم برداری راش های گرفته شده را که چاپ شده بود می دیدیم. در بیشتر فیلم ها این کار را می کردیم. من و کارگردان و فیلمبردار می رفتیم می نشستیم راش ها را نگاه می کردیم. اگر چیزی به نظرم می رسید همانجا می گفتم. اگر موردی هم به نظر کارگردان می رسید می گفت. به هر حال با هم مشورت می کردیم و در نتیجه همین مشورت ها بود که کار درست در می آمد. ممل آمریکایی 1353 محصول سیرا فیلم، فیلمنامه نویس و کارگردان شاپور غریب، تهیه کننده مهدی مسیبی، فیلمبردار نعمت حقیقی، موسیقی متن واروژان، هنرپیشگان بهروز وثوقی، گوگوش نادره، اصغر سمسارزاده، داروش اسدزاده، عباس ناظری، ملیحه نصیری و آرمان 35 میلیمتری سیاه و سفید. خلاصه داستان، ممل به اعتبار نامه‌هایی که دوستش از آمریکا برایش فرستاده تصمیم می‌گیرد برود آمریکا. او آنقدر از این سفر گفته که به ممل آمریکایی معروف شده. ممل آمریکایی به وسیله خانواده‌ای ثروتمند موفق می‌شود ویزا بگیرد، اما در فرودگاه به جرم کلاهبرداری گرفتار و روانه زندان می‌شود و در آنجا با دوستی روبرو می‌شود که برای او ظاهراً از آمریکا نامه می‌نوشته، در حالی که همیشه در زندان به سر می برده است. شاپور غریب در مصاحبه می گوید قصه کوتاهی داشتم. قصه را برای مسیبی که در این ایام درگیری مالی فراوانی داشت تعریف کردم. بهروز وثوقی هم حضور داشت. او از داستان خوشش آمد و قرارها برای تهیه فیلمی برای نمایش در ایام نوروز گذاشته شد. مجله ستاره سینما شماره 14 9154. این دومین فیلمی است که بهروز پس از گذشت چند سال از ساخته شدن پنجره با گوگوش که آن زمان خواننده بسیار مشهور و محبوبی است بازی می‌کند. گوگوش در زندگی خانوادگیش دو دچار اختلافات و مشکلاتی است و در نتیجه روحیه خوبی ندارد و هنگام بازی در فیلم چنان که باید و شاید راحت نیست. روحیه گوگوش اصلا خوب نبود. درگیر طلاق گرفتن بود و شوهرش هم رضایت نمی داد. جراید هم مرتب می نوشتند که آنها دارند از هم جدا می شوند. گوگوش ناچار دست به دامن نخست وزیر شد تا اینکه بالاخره با وساطت هویدا قضیه فیصله پیدا کرد. البته شوهرش فکر می کرد من باعث جداییشان هستم، در صورتی که همه می دانستند دلیل جدایی گوگوش آزار و اذیت‌های شوهرش است. در جریان فیلم برداری بین گوگوش و بهروز رابطه عاطفی به وجود می آید که سرانجام چندی بعد به ازدواج آن دو می انجامد. بعد از مدتی هم مثل تمام زوجهایی که با هم اختلاف سلیقه دارند از هم جدا شدیم، اما من همیشه برای او احترام خاصی قائلم. چند سکانس از ممل آمریکایی در ویلای شمال بهروز فیلم برداری می شود. مقداری فیلم از پشت صحنه دارم. روزی در خیابان وزرا جلوی انجمن فرهنگی ایران و آمریکا دارند فیلم برداری می کنند. جمعیت زیادی پشت دوربین جمع شده و به تماشا ایستادند. صحنه ایست که باید بهروز از آن طرف خیابان بیاید این طرف و برود داخل ساختمان انجمن. فیلمبرداری این صحنه انجام می شود. صحنه بعد را می خواهند بگیرند که بهروز باید از ساختمان انجمن بیاید بیرون، از خیابان بگذرد و از کنار دوربین رد شود. نعمت پشت دوربین بود. من راه افتادم. تا وسط خیابان آمدم که گفتند کات. پرسیدم چرا؟ چی شده؟ مرد مسنی حدود 65 ساله آمده جلوی دوربین ایستاده و بنا کرده به سیگار کشیدن. به مرد مزاحم میگویند آقا جان ما داریم فیلم برداری میکنیم، بیا این ور، لطفا مزاحم نشو. مرد میگوید نخیر، من در این مملکت مالیات میدم، دوست دارم اینجا بیستم و سیگار بکشم، به کسی هم مربوط نیست. میگویند آقای عزیز چرا لجبازی میکنی، برو اون طرفتر به سیگار بکش. مرد میگوید نخیر، من سرهنگ این مملکتم، دلم میخواد همینجا بیستم و سیگار بکشم، به هیچ کس هم مربوط نیست. با خواهش و تمنا میبرندش آن طرفتر، اما تا میخواهند فیلم برداری کنند باز میآید جلوی دوربین. رفتم بهش گفتم پدر جان شما داری کار ما رو خراب میکنی، این همه آدم جمع شده تو خیابون، راه بند اومده، پلیس ایستاده تا ما هرچه زودتر این صحنه رو بگیریم بریم دنبال کارمون، بذار کارمون رو تموم کنیم، بعد شما بیا بیستی همینجا تا صبح سیگار بکش. مرد میگوید نخیر، هیچ کس نمیتواند به من بگوید که از اینجا تکان بخورم یا نخورم. ناگهان از میان مردمی که به تماشا ایستاده اند جوان تنومندی میآید جلوی او و میپرسد شما سرهنگی؟ پیرمرد سرش را بلند میکند، گردن میکشد و میگوید بله، که جوان شرق میخواباند بیخ گوشش، میاندازدش زمین و حالا نزن کی بزن. افراد گروه فیلم برداری و مردم میآیند جلو و پیرمرد را خونین و مالین از زیر دست و پای جوان میکشند بیرون و آنها را هم از هم سوا میکنند و مرد مجروح را میبرند داخل داروخانه‌ای. صحنه را با عجله فیلم برداری میکنند. کارشان که تمام می شود وسائل را دارن جمع و جور می کنند که سرهنگ می آید پیش پاسبانها و می گوید من از اینها شاکیم. بالاخره قضیه فیصله پیدا کرد و گذشت. ممل امریکایی فیلمی است تجارتی و تا حدودی کمدی و به خصوص به خاطر حضور بهروز و گوگوش موفقیت مالی قریبی پیدا می کند و حسابی می فروشد. همین موفقیت باعث می شود که تهیه کننده دو فیلم دیگر هم با شرکت این دو چهره محبوب و معروف بسازد. سالها بعد وقتی بهروز می آید آمریکا برای آنکه بتواند برای برادرهایش گرین کارت بگیرد، یک کارواش می خرند که پمپ بنزین هم دارد. یک روز که داشتم کار می کردم و برای یکی از مشتری ها بنزین می زدم، یکو یاد ممل آمریکایی افتادم. خندم گرفت. دیدم که بله، بالاخره ممل آمده آمریکا و صاحب پمپ بنزین شده. می پرسم آن روزها که داشتی ممل آمریکایی را بازی می کردی، اصلا تصور می کردی و به ذهنت خطور می کرد که اینجوری بشود که یک روز بیایی آمریکا و پمپ بنزین بخری و بنزین بزنی؟ و می گوید به ذهن کی خطور می کرد که به ذهن من خطور کند؟ نه، اصلا و ابدا. میپرسم آن زمانها وقتی یک کاری گل میکرد و مورد استقبال قرار میگرفت و فروش خوبی میکرد، همین جور که خودت گفتی ادامهش میدادند؟ در این جور موارد که فیلمی موفقیت تجارتی خوبی داشت و خوب میفروخت، آیا تو فقط دستمزد بازیگریت را میگرفتی یا نه، با تهیه کننده شریک هم میشدی؟ میگوید درست یادم نیست، خیلی سال گذشته، اما گمان می کنم در این سه فیلم، ممل آمریکایی، همسفر و ماه عسل، سهمی داشتم، اما درصدش را یادم نیست. منتها مسئله این است که قراردادهایی که آن زمان بسته می شد ضمانت اجرایی درستی نداشت. اگر مشکلی پیش می آمد، هیچ کدام از طرفین نمی توانست ادعایش را ثابت کند و حرفش را به کرسی بنشاند. مثلا اگر وسط یک فیلم من کار را ول می کردم، تهیه کننده نمی توانست کاری با من بکند و دستش به جایی بند نبود. نه اینکه قانون و دادگاه و این حرف ها نبوده باشد، بود، اما به درد سرش نمی ارزید. از بس کاغذبازی بود و ماجرا کش پیدا می کرد، کسی دنبال شکایت و دادگاه نمی رفت. مثلا فیلمی بود به نام هوکانی، مال استودیو پلازا. تهیه کنندش آقایی بود به اسم منتخب. این فیلم را سیاوش یاسمی، برادر سیامک یاسمی، کارگردانی میکرد. من و آذر شیوا در آن بازی میکردیم. از همین فیلمهای ارتشی آن زمان بود. نیم ساعتی هم فیلم برداری شده بود. سیاوش معمولا با برادرش سیامک کار میکرد و مدیر تدارکات فیلمهایش بود، ولی حالا تصمیم گرفته بود خودش فیلم بسازد. کارگردان نبود. یادم نیست سر چی، ولی به هر حال با هم اختلاف پیدا کردیم و هوکانی نیمه کار ماند. فیلم دیگری هم بود به اسم بلندی‌های واژگون، مال استودیو میساقیه. آن هم نمی‌دانم چی شد که نصف کار ماند. فیلم دیگری هم بود که همان اوائل کارم برای عصر طلایی بازی می‌کردم و دکتر هوشنگ کاووسی آن را کارگردانی می‌کرد که قبلا در موردش گفتم. آن هم ناتمام ماند. حتی آن قرارداد محضری هم که با عصر طلایی بسته بودم و تعهد داده بودم که 8 فیلم براشان بازی کنم، چون با امین امینی مشکل پیدا کردم رها کردم. از آن طرف هم همین طور بود. مثلا اگر من در فیلمی سهمی داشتم و تهیه کننده به هر دلیلی سهمم را نمیداد، کاریش نمیتوانستم بکنم. بیشتر روی قول و قرار بود و رفاقت و به اصطلاح لوتیگری که با هم کنار می آمدیم. تنها کاری که در تهیه‌اش رسماً شریک شدم همان قیصر بود که گفتم. هوکانی نیمه تمام، محصول استودیو پلازا، کارگردان سیاوش یاسمی، تهیه کننده نصرت الله منتخب، فیلمنامه ابراهیم زمانی آشتیانی، هنرپیشگان بهروز وثوقی، آذر شیوا، آرمان، جمشید مشایخی، سارا، حسن رضیانی، صمد صباهی، فریدون نریمان و ژاله. 35 میلیمتری رنگی ایستمن کالر، سال 1348. بلندی های واژگون به نمایش در نیامده، محصول استودیو میساقیه، نویسنده فیلمنامه و کارگردان حسن ساسانپور، تهیه کننده مهدی میساقیه، فیلمبردار پتروس پالیان، هنرپیشگان بهروز وثوقی، پولی بنایی، 35 میلیمتری سیاه‌سفید، سال 1350. همسفر 1354، محصول سیرا فیلم، نویسنده فیلمنامه و کارگردان مسعود اسداللهی، تهیه کننده مهدی مسیبی، فیلمبردار نعمت حقیقی، موسیقی متن واروژان، هنرپیشگان بهروز وثوقی، گوگوش نادره، نعمت‌الله گرجی، رضا کرم رضایی، اصغر سمسارزاده و گرشا رعوفی. 35 میلیمتری سیاه‌سفید. آزاده که از محسن فریب خورده سعی دارد او را راضی به ازدواج با خود کند، اما محسن از او می‌گریزد و به شمال می‌رود. آزاده در پی مقصودش به شمال می‌رود. پدر آزاده که مرد متمولی است، جوانی به اسم علی را مأمور می‌کند دخترش را بیابد و نزد خانواده‌اش بازگرداند. آزاده وقتی از محسن ناامید می‌شود، می‌خواهد خود را غرق کند که علی نجاتش می‌دهد و او را همراه خود به تهران می‌برد. طی راه بین دو همسفر علاقه و صمیمیتی به وجود می‌آید که به ازدواج آن دو در تهران می‌انجامد. یک روز مسعود اسداللهی تلفن میزند به بهروز که داستانی دارم و میخواهم آن را بسازم و تو بازی کنی. بهروز میرود خانه اسداللهی. رضا کرم رضایی هم آنجاست که با هم آشنا میشوند. بعد از توفیق ممل آمریکایی تهیه کننده دنبال داستانی میگشت که به من و گوگوش بخورد. فیلمنامه‌ای که اسداللهی نوشته در واقع چون این داستانی است. بهروز میگوید این داستان را بفروش به من یا بفروش به مسیبی. اسداللهی میگوید نه، میخواهم خودم بسازمش. بهروز میگوید اما آخر تو که تا حالا فیلم سینمایی نساختی، حداقل من ندیدم. اسداللهی میگوید من میخواهم هر طور هست این فیلم را خودم بسازم، هر چم تو بگی گوش میکنم، برای اینکه میدونم تجربه داری. خلاصه بعد مسیبی آمد وسط و قرار شد سرمایه بگذارد و فیلم را تهیه کند. قرار شد من هم در این کار مثل فیلم تنگسیر امیر نادری که گفتم برایت اختیار تام داشته باشم. ولی در همان روزهای اول فیلم برداری اسداللهی قرار و مدار و حرف ها را فراموش کرد. در حین کار در موردی اختلاف نظر پیدا کرد. اختلاف با پادرمیانی نعمت حقیقی حل می شود و کار ادامه می یابد. بالاخره فیلم ساخته شد. یک کار تجارتی بود. فرصتمون تموم شد آقای رحیمی. رسیدیم به بخش درگیری با مطبوعات. که
به بخش آقای اجرات. این جان. فیلم اسمش چی بود؟
جان؟
فیلمی که آقای مسعود اسداللهی ساخت اسمش چی بود؟
همسفر. عرض کردم همسفر فیلمیه که 1354 ساخته شده و هست. این فیلمش هست،
همون که آهنگ طلاق توش خونده میشه.
بله، خانم گوگوش چندین تا آواز میخونه در این فیلم.
بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. دیگه ادامه میدیم فردا بقیه کتاب رو.
خواهش میکنم.
روزتون بخیر.
موفق باشید.
خداحافظ.